ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو می شنوید. در اولین ثانیه های روز 23 بهمن ماه 1393 12 فوریه 2015 میلادی همراه ما هستید. صدای ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
شب بخیر همراهان رادیو فردا. نشست چهار جانبه‌ای با حضور رؤسای جمهوری آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه با هدف دستیابی به یک توافق آتش‌بس در اوکراین در مینسک بلاروس در حال برگزاری است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه از این نشست به عنوان آخرین فرصت برای رسیدن به توافق یاد کرده و پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین هم گفته است در صورت شکست این مذاکرات در شرق اوکراین حکومت نظامی و حالت فوق‌العاده اعلام خواهد کرد. این نشست در حالی برگزار می شود که درگیری ها در شرق اوکراین به دنبال حملات جدایی طلبان هوادار روسیه برای کنترل بندر استراتژیک ماریوپول شدت گرفته است. معاون وزیر خارجه روسیه از محتمل بودن دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تا پایان ماه مارس میلادی خبر داد. خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش داده که سرگئی ریابکوف روز چهارشنبه در مسکو گفته اگر تلاش‌های لازم انجام شود رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران تا پایان ماه مارس نیمه اول فروردین ماه سال آینده بسیار امکان پذیر است. آقای ریابکوف همچنین گفته فرایند مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران همکنون به شکل متفاوتی از ملاقات‌های رایج مدیران سیاسی کشورهای مذاکره کننده ادامه دارد. او توضیح دیگری درباره این نوع از مذاکرات نداده اما گفته مدت زمان یک ماه و نیم باقی مانده برای حل این مسئله کافی است. در مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر که چهارشنبه شب در تهران برگزار شد، فیلم رخ دیوانه بیشترین تعداد جوایز را دریافت کرد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که فیلم رخ دیوانه به کارگردانی ابوالحسن داوودی برنده 5 سیمرغ بلورین از جمله برای بهترین فیلم، کارگردان و صداگذاری شده است. این فیلم همچنین جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را هم دریافت کرده است. جایزه بهترین بازیگران زن و مرد نقش اول هم به باران کوسری برای فیلم کوچه بینام و سعید آقاخانی برای فیلم خداحافظی طولانی داده شد. همچنین در پی انتشار شایعاتی پیرامون کنارگیری حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، او در این مراسم اعلام کرد که قصد استعفا و کنارگیری از سمتش را ندارد. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران میگوید نمایندگان مجلس تاکنون 1558 سوال از وزرای دولت حسن روحانی مطرح کردند و 24 سوال به صحنه علنی مجلس آمده است. مجید انصاری روز چهارشنبه با اعلام این آمار گفت تاکنون 10 وزیر دولت 11 از مجلس کارت زرد گرفتند. بر اساس آیین‌نامه مجلس ایران اگر تعداد کارت‌های زرد هر وزیری به عدد 3 برسد راه برای استیضاح او باز می‌شود. و پلیس آمریکا می‌گوید فردی که 3 دانشجوی مسلمان را در ایالت کارولینای شمالی کشته به دلیل اختلاف بر سر جای پارک این اقدام را انجام داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز پلیس شهر چپل هیل، شهری که این حادثه در آن روی داده، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت تحقیقات اولیه نشان می‌دهد انگیزه کرگ استیون هیگز ضارب 3 دانشجوی مسلمان اختلافات ادامه‌دار میان همسایگان بر سر جای پارک بوده است. پیشتر گزارش شده بود که ضارب در شبکه‌های اجتماعی پیام‌هایی با مضامین ضد مذهبی منتشر کرده. دادستان شهر چپل هیل گفته در این باره در حال تحقیق است.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم بابک غفوری آذر شنیدید و اگر که به اینترنت دسترسی دارید میتونید اخبار بیشتر را از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و در این مجله از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به جلسه‌ای در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پیرامون مذاکرات هسته‌ای. چالش ممیزی کتاب در ایران دیگر موضوعی است که در این مجله به آن می‌پردازیم. به هند خواهیم رفت و از کشف کلاهبرداری از سپرده‌های پولی ایران خواهیم گفت. و این تنها بخشی از موضوعاتی است که در این مجله به اون خواهیم پرداخت. همراه ما، همراه رادیو فردا و مجله نیمه شب بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر خواهید بود. کاخ سفید واشنگتن روز چهارشنبه برای نخستین بار اعزام یگانهای رزمی آمریکا برای نبرد با حکومت اسلامی را محتمل خواند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همزمان از کنگره این کشور خواست تا مجوز استفاده از یگانهای رزمی در پیکار علیه حکومت اسلامی موسوم به داعش را صادر کند. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگوید که وزیر خارجه و بسیاری از اعضای کنگره آمریکا از پیشنویس لایحه پیشنهادی اوباما استقبال کردند. نادر صدیقی.
کاخ سفید واشنگتن میگوید که اعزام یگانهای رزمنده ارتش آمریکا برای پیکار با گروه حکومت اسلامی که از آن همچنان با عنوان داعش یاد میکند محتمل و ممکن است. سخنگوی کاخ سفید این مطلب را که بازگو کننده تغییر سیاست واشنگتن تلقی شده، همزمان با اعلام تقاضای رئیس جمهوری از کنگره برای صدور مجوز استفاده از نیروی نظامی در مقابله با جنگجویان حکومت اسلامی بیان کرد. جاش ارنست گفت که در لایحه پیشنهادی هیچ گونه محدودیت جغرافیایی وجود ندارد. باراک اوباما میگوید در صورتی که با گروه حکومت اسلامی مقابله نشود، دامنه عملیات آنها میتواند به درون خاک آمریکا گسترش یابد. آقای اوباما از کنگره خواسته است تا با تصویب لایحه پیشنهادی او به جهانیان نشان دهند که عزم راسخ یگانه‌ای در مبارزه با این تهدید وجود دارد. وزارت خارجه آمریکا پیش از ظهر چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن پشتیبانی از سیاست کاخ سفید، خطر بالقوه گروه حکومت اسلامی را مورد تاکید قرار داد. بخش بزرگی از کنگره آمریکا و به ویژه سناتورهای ارشد جمهوری‌خواه مانند جان مک‌کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا و اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، از شدت عمل دولت در برابر حکومت اسلامی پشتیبانی می‌کنند. آقای اد رویس نیمروز چهارشنبه با صدور بیانیه مشترکی با الیوت انگل، عضو دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، از لایحه پیشنهادی رئیس جمهوری استقبال کردند. با این حال، برخی از دموکرات‌های کنگره نسبت به درگیر شدن آمریکا در جنگی تازه در خاورمیانه ابراز نگرانی می‌کنند. این عده بامداد چهارشنبه در یک نشست غیرعلنی با حضور نیل اگلستون از اعضای دفتر حقوقی کاخ سفید شرکت کردند. جان یارموت، عضو دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت کنتاکی، پس از این نشست خصوصی به خبرنگاران گفت که زبان لایحه پیشنهادی هر گونه عمل نظامی را ممکن می‌داند، ولی کاخ سفید تأکید می‌کند که تعاریف بدون ابهام در پیشنویس لایحه برای قدرت بخشیدن به کاربرد آن لازم و ضروری است.
What he does not envision is any sort of large-scale long-term commitment of ground combat operations like we saw in Iraq and Afghanistan previously.
سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری روز چهارشنبه اظهار داشت که درگیر کردن یگانهای رزمنده در عملیاتی دراز مدت مانند آنچه در عراق و افغانستان شاهدش بودیم مورد نظر رئیس جمهور نیست، ولی او به عنوان فرمانده کل قوا خواهان حفظ توانایی رزمی برای واکنش به احتمالات و در برخی موارد عملیات سریع جهت پاسخ به نیازهای نظامی در صحنه‌های رزمی است. جاش ارنست افسود که رئیس جمهوری برای آنچه تاکنون انجام شده اختیارات قانونی داشته و در حال حاضر هم معتقد است که به عنوان یک اصل بنیادی لازم است که کنگره با تصویب لایحه پیشنهادی برای بکارگیری نیروی نظامی که ویژه مقابله با تهدیدهای کنونی علیه آمریکا طراحی شده، صدای خود را به گوش جهانیان برساند. در پیکار با گروه حکومت اسلامی، ایالات متحده تا کنون بیش از 2000 عملیات هوایی در عراق و سوریه انجام داده است. شیوه برخورد گروه حکومت اسلامی با گروگان‌های خود و مرگ یک دختر جوان آمریکایی که در اسارت این گروه بود، خشم آمریکاییان را برانگیخته است. در 48 ساعت گذشته رادیو تلویزیون‌های آمریکا گزارش‌های فراوانی را از کایلا مولر، تازه‌ترین قربانی گروه حکومت اسلامی منتشر کردند و رئیس جمهوری آمریکا نیز مانند سایر مقام‌های بلندپایه این کشور ضمن حمله به این گروه با اعضای خانواده کایلا مولر همدردی کرده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را از واشنگتن می‌شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
10 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه 23 بهمن ماه گذشته، پس از اون که اوایل هفته جاری آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خواستار توافق یک مرحله ایران در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 شد، این خواست رهبر جمهوری اسلامی به تناوب در اظهارات و سخنان دیگر مقامات جمهوری اسلامی در هفته جاری بیان شده. این در حالی که دو طرف با تمدید زمان توافق ژنو قرار گذاشته بودند که تا ماه مارس به یک توافق سیاسی در مورد چارچوب کلی توافق نهایی دست پیدا کنند و تا پایان ماه ژوئن تیر ماه هم جزئیات توافق را نهایی کنند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با علیرضا نامور حقیقی، استاد علوم سیاسی در کانادا، و نخست ارزیابی او را درباره مطرح شدن موضوع توافق یک مرحله‌ای در مذاکرات هسته‌ای پرسیده است. علیرضا نامور حقیقی:
این مسئله برمیگرده به اولین توافقی که در ژنو انجام گرفت، به عنوان توافق جامع در نوامبر سال گذشته. مشکلش این بود که در اون توافق ایران مسئولیت‌هایی به عهده گرفت در مورد تبدیل اورانیوم 20%، کم کردن ذخایر اورانیوم 5%، افزایش بازرسی‌های بیشتر آژانس در ایران، بازدید از مراکز تولید اورانیوم که قبلا امکانش نبود. همه اینها تعهدات ایران بود که ایران عملاً همه اونها رو انجام داده و آقای اوباما معترف است که ایران انجام داده. فقط در مورد سوالات مربوط به گذشته هنوز اختلافات میان ایران و آژانس است. اما تعهداتی که طرف غربی به عهده گرفته بود عملاً نقض شده، از جمله تعهدات مربوط به لغو بیمه کشتیرانی در مورد مسائل مربوط به مجوز فروش پتروشیمی ایران و همچنین در مورد لغو قطعات هواپیما. به هر حال مشکلات خاصی رو متوجه ایران کردن. آقای عراقچی بعد از اولین توافق گفت که ما یه جدولی تنظیم کردیم که پا به پای انجام تعهدات ما اونها هم تعهداتش رو انجام میدن. تنها کاری که آمریکایی‌ها انجام دادن عملاً فقط 8 میلیارد از پول‌های خود ایران که توقف شده رو به ایران برگردوندن از 100 میلیارد. در چنین شرایطی ایرانی‌ها احساس می‌کنن که با توافق در یه جا صورت بگیره که هر چی که میدن همون موقع هم در ازاش دریافت کنن، یعنی معامله نقد به نقد میشه. برداشتم این هست که آمریکایی‌ها نمیخوان امتیاز تحریم رو بدن، برای که میدونن اگر نظام تحریم رو بشکنن به راحتی دوباره بس نمیشه، بنابراین تحریم‌ها رو همه رو خوان در تعلیق می‌گردن و لغو نکنن. در نتیجه ایران برداشت این است که عملاً باید همه تعهداتش رو انجام بده، کارت قدرتش رو واگذار کنه بدون اینکه چیزی گیرش بیاد.
آقای حقیقی، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، از جمله خود مذاکره کنندگان هسته‌ای، پرونده هسته‌ای ایران از پیچیدگی‌های خاصی برخورداره. آیا با توجه به زمان باقی مانده که تیر ماه سال آینده تعیین شده، امکان حل این حجم از جزئیات و کلیات در پرونده هسته‌ای ایران وجود داره؟
الان مسئله اساسی نحوه امتیازدهی آمریکاست در مورد تحریم‌ها. چون به نظر میرسی که اروپا با وضعیت فعلی، با توجه به جنگ سردی که با روسیه آغاز شده و اونها مایلن از کارت ایران در مورد مسئله انرژی برای روسیه استفاده کنن و در این حال مایل نیستن که الان ایران به کمپ روسیه بپیونده، در چنین وضعیتی آمریکایی ها با تصمیم بگیرن که در مقابل لابیایی که خارج از آمریکا صورت میگیره، مثل لابی عربستان سعودی و لابی اسرائیل، چقدر امتیاز میخوان بدن در مورد تحریم ها. اگر تحریم ها مثل تحریم لغو سویفت و فروش نفت ایران و توقیف نقدینگی در ایران، این سه مورد کلیدی اگه حل بشه، به نظر من ایران آمادگی اینو داره که هم در مورد تعداد سنتریفوژ، هم در مورد ذخایر غنی‌سازیش و هم نوع بازرسی‌های پیشرفته آژانس از صنایع هسته ایران و همچنین تعهدات ایران برای همکاری‌های بیشتر برای مقابله با تروریسم جدید اسلامی در منطقه، همکاری خیلی نزدیک با آمریکا داشته باشه.
آقای نامور حقیقی، در این میان برندگان و بازندگان تمدید دوباره مذاکرات هسته‌ای کدام طرف خواهد بود؟
ببینید، برنده و بازنده وجود نداره به این مفهوم. یعنی اگر مصالحه صورت نگیره، هم غرب با مشکل مواجه خواهد شد، هم ایران. خب طبیعیه که ایران با فشار بیشتری در حوزه اقتصادی روبرو خواهد شد، برنامه های توسعه‌اش با مشکل مواجه خواهد شد، غرب هم مشکل خواهد داشت. غرب با توجه به فضای جدیدی که در منطقه وجود داره، نوع تروریسم که داره رشد میکنه، باید یک کتاب جدیدی رو در منازعه در منطقه باز کنه که معلوم نیست به نفعش باشه. مضافاً بر اینکه الان روسیه هم میخواد ایران رو از لحاظ پیمانهای امنیتی بیاره توی کمپ خودش. با توجه به سیاست جدید آقای اوباما که نمیخواد مداخله خیلی نزدیک کنه در این کشورها، آمریکا متضرر میشه، چون میتونه از راه دیپلماسی موضوع حل کنه. به نظر من الان در بلوک قدرت ایران همگی آمادگی یک مصالحه با آمریکا رو دارن، اون این که آمریکایی‌ها در مورد تحریم انعطاف لازم داشته باشن. البته ایران بایستی یک پلن بی داشته باشه و اون پلن بی این خواهد بود که میتونه به طور داوطلبانه تولید غنی‌سازی رو تعلیق کنه که در حقیقت برخورد کنه با بهانه هایی که آمریکا داره میگیره و از اون طریق بتونه فصل جدید رو باز کنه برای لغو کلی تحریم ها. و خب در اون صورت اگر ایران اون کار رو بکنه، اروپایی ها صرف نظر از موضوع آمریکا به نظر من ایران نزدیک خواهند شد. ایران هم باید به این پلن بی فکر کنه.
علیرضا نامور حقیقی، استاد علوم سیاسی در کانادا بود که به پرسش همکارم رضا جمالی پاسخ میداد. اما پس از اون که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت نمیتوان 100 اصل برای ممیزی کتاب درست کرد، تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز به این سخن واکنش نشون دادند. همکارم وحید پوراستاد نگاهی داشته به واکنش این نمایندگان مجلس.
غلامعلی جعفرزادی ایمن‌آبادی نماینده مجلس به وبسایت خانه ملت میگوید ممیزی کتاب باید معقول باشد، نه اینکه با نگاهی سیاسی و جناحی صورت گیرد. این نماینده مجلس همچنین میگوید منظور رئیس جمهور ایران از کاهش میزان ممیزی در کتاب نیز همین بوده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه 19 بهمن ماه در مراسم کتاب سال درباره ممیزی کتاب گفته بود:
من نمیگویم ممیزی باشد یا نباشد بر کتاب، من چیز دیگری میگویم. میگم نمیشه 100 اصل درست کنیم برای ممیزی. دو تا اخلاق به عنوان یک اصل باشد، مقدسات و ارزش ها به عنوان یک اصل باشد، امنیت ملی و مصالح ملی بازم اضافه کنیم، حالا یه دونه دیگر هم شما اضافه کنید، چقدر؟ 100 تا نمیشه.
با وجود این برخی از نمایندگان اصولگران نظر دیگری دارند. حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی میگوید تمام کشورهای دنیا برای نشر آثار فرهنگی از کتاب تا فیلم ممیزی ها و چارچوب هایی را در نظر میگیرند تا با نظارت و توجه به نکاتی این آثار در اختیار مخاطب قرار بگیرد. اما مؤید حسینی سعد عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به این مطلب که پیشیده و طولانی کردن مراحل چاپ کتاب به نفع به تعبیر اون نظام نیست میگوید اینکه یک یا دو مرجع نسبت به ممیزی کتاب نظر بدهند کافی است، ضمن اینکه هر کسی میتواند شاخصها و اصول اولیه را رعایت کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران همچنین در مراسم کتاب سال گفته بود نظارت بر کتاب را باید قدم به قدم به صاحبان امر واگذار کرد.
ناشران برجسته، نویسندگان برجسته، اساتید برجسته، اونها نظارت کنند و اگر کتابی چاپ شد و خواندند، دو مرتبه برای چاپ دوم هم از هفت خان رستم عبور کنند. گذشته اون دنیا. یه وقتی بود تو همه عالم یه رسانه بود و اون رسانه کتاب بود. امروز هزارها و ده ها هزار رسانه و هر روز رسانه جدیدی متولد میشه. اینقدر مته به خشخاش نگذاریم، اینقدر تحریک نکنیم.
جواد هروی عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در مجلس همانند رئیس جمهور ایران از شرایط ممیزی به تعبیر او خشک و غیر کارشناسی در ایران انتقاد میکند و میگوید در حال حاضر ممیزی ها خیلی سنتی است و با ممیزی علمی فرسنگ ها فاصله دارد و همچنین این ممیزی ها از واقعیت جامعه بدور است و منطبق با زمان نیست.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید پیرامون ممیزی کتاب در ایران. یادآوری میکنم که شما در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید با پیامگیر رادیو فردا. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما در میون گذاشتند، نظراتی که الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
انقلاب ایران جز بدبختی بیچارگی هیچ چیزی دیگه واسه ما ایرانی ها نداشته.
امروز 22 بهمن 93 انقلاب ایران 36 ساله شد. 36 سالگی انقلاب ایران را به ملت دروند ایران تسلیت عرض میکنم.
انقلاب ما انفجار نور بود، ولی امسال متاسفانه سالگرد پیروزی انقلاب انفجار خاک تو دست بود.
من خودم میذارم جای مثلا ده برای مملکت. فکر میکنم اگر هنوز بعد از 36 سال همون مشکلات روز اول داشتم، خیلی بیشتر کارگرا نمیدن تمام اقشار زحمت کش بدتر بود ازشون. این بود شرایط، حتما خجالت میگشیدم برای برگزاری جشن و افتخار و این حرکت رو و اعتبار میومدم، شاید عذرخواهی هم میکردم، خیلی هم بچم قشنگتر میشد کل دنیا. و چه رویی واقعا ما جشن برگزار میکنیم؟
موسیقی صدای خداست، صدای زنم نعمت خداست. حیف نیست یه زنی که صداش خوبه بمیره بی این که چیزی خونده باشه، این گناهه. موسیقی حرام نیست، حلاله.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12. 21 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه گذشته همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه از هند بشنویم که به دنبال کشف یک کلاهبرداری از سپرده‌های پولی ایران در یکی از بانک‌های دولتی اون کشور، بانک مرکزی هند از تمام بانک‌ها و نهادهای مالی خواست داد و ستدهای مربوط به ایران و قوانین مربوط به پولشویی را با دقت بیشتری کنترل کنند. بشنویم بیشتر در این باره از جمشید زند.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات دولت هند گزارش داده است که گروهی متشکل از شهروندان ایرانی که با ویزای دانشجویی وارد هند شده بودند، با تشکیل چند شرکت سوری و ارائه اسناد غیرواقعی صدور کالا به جمهوری اسلامی، در پی بهره برداری مالی از چندین میلیارد دلار دارایی‌های ایران در هند بودند. به گزارش رویترز، تاکنون نقل و انتقال مشکوک حدود 150 میلیون دلار توسط 8 شرکت سوری کشف شده است. یک مقام دولت هند به خبرگزاری رویتر گفته است مقدار این سوء استفاده مشکوک بیش از 3 میلیارد دلار است و در ارتباط با پیش پرداخت صادرات ایران توسط بانک هندی UCO صورت گرفته است. بخشنامه بانک مرکزی هند پس از کشف یک خلافکاری بزرگ در پیش پرداخت‌های مربوط به چند قلم کالاهای صادراتی به ایران انتشار یافت. در این بخشنامه هرچند به میزان خلافکاری نام بانک خلافکار و افراد متهم اشاره‌ای نشده، ولی یک منبع بانک مرکزی هند این موضوع را به بانک دولتی UCO نسبت داده است. ذخیره‌های مالی ایران در بانک UCO هند پسنداز می‌شود. در بخشنامه بانک مرکزی هند تصریح شده است که بانک‌ها موظفند با بکارگیری دقیقه مقررات و احتیاط لازم اصول مربوط به مقابله با پولشویی را رعایت کنند. بر اساس قوانین هند، پرداخت‌های مربوط به صادرات پس از حمله کالا و حداکثر تا 12 ماه با ارائه اسناد لازم مانند سند انتقال و حمله کالا، بیمه‌نامه و مجوزهای گمرکی صورت می‌گیرد. ماموران دولتی هند اکنون سرگرم بررسی نقض قوانین مربوط به ارزهای خارجی هستند و ممکن است تحقیقات خود را به عرصه پولشویی هم گسترش دهند. در واشنگتن هم اعلام شده که جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا که بر روند اعمال تحریم‌ها علیه ایران نظارت دارد، قرار است روزهای 22 و 23 بهمن از هند دیدن کند. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا از اظهار نظر درباره کشف خلافکاری اخیر در هند خودداری کرده است. در چهارچوب تحریم‌های بانکی و مالی آمریکا، دولت ایران می‌تواند درآمدهای ناشی از فروش نفت صادراتی به کشورهای آسیایی را در بانک‌های خارجی ذخیره کند و تنها برای خرید کالاهای ضروری مانند مواد خوراکی و دارویی و سایر کالاهایی که در تحریم نیستند به مصرف برساند. به گزارش رویترز، در سال مالی گذشته میلادی جمهوری اسلامی حدود 5 میلیارد دلار کالا از هند خریداری کرد و پول آن را با حساب ذخیره‌اش در بانک UCO پرداخت کرد. پالایشگاه‌های هند روزانه حدود 220 هزار بشکه نفت خام از ایران می‌خرند و 45% پول آن را به روپیه در حساب شرکت ملی نفت ایران در بانک UCO نگهداری می‌کنند. باقی مانده پول ایران با موافقت قدرت‌های غربی به ویژه ایالات متحده به صورت دلار آمریکا و به طور قسطی به ایران منتقل می‌شود. تاکنون جزئیات معاملات انجام شده و حجم پولی که از حساب جمهوری اسلامی در هند خارج شده منتشر نشده است، اما خبرگزاری رویترز در گزارش خود تأکید کرده است که در پی صدور بخشنامه بانک مرکزی هند، بانک دولتی UCO با ارسال ایمیلی به صادرکنندگان اطلاع داده که از این پس اسناد شرکت‌هایی را که مدیران خارجی داشته باشند نخواهد پذیرفت.
گزارش همکارم جمشید زند رو می‌شنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
Sindelukt River is dry and the wetland which is in the end of the river is also dry.
باید بگم که زاینده رود از دید من واقعا خشک شده و تالاب گاوخونی هم در انتهای اون همین سرنوشت رو پیدا کرده.
زمانی که ما بخوایم مردم رو در این زمینه درگیر کنیم، باید در مرحله اول قانون علمی و منسجم برای کشور ایران داشته باشیم.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
برنامه یک خانه یک زمین یکی از مجلات هفتگی هستش که در روزهای مختلف هفته از رادیو فردا پخش میشه. اگر که این برنامه ها رو چه در زمینه اجتماع و فرهنگ و محیط زیست، چه اقتصاد و سیاست دنبال میکنید و بخشی از اونها رو از دست دادید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید. بخشی از مجلات هفتگی و در اونجا میتونید این برنامه ها رو به طور کامل گوش بکنید. و اما کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده با انتقاد از عملیات نجات اروپا از غرق شدن نزدیک به 300 مهاجر غیرقانونی در سواحل دریای مدیترانه خبر داد و این حادثه را یک تراژدی در مقیاسی عظیم خواند. به گزارش اسوسییتد پرس، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز چهارشنبه گزارش داد که 29 کشته به شمار جانباختگانی که طی 2 روز گذشته گزارش شده بود اضافه شده است. گفته می شود که 3 قایق حامل این افراد در سواحل ایتالیا غرق شده و سرنشینان آن از سرمازدگی جان باختند. 1 قایق دیگر نیز ناپدید شده است. از حسین قویمی در این باره بشنوید.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، 4 قایق پناهجویان غیرقانونی به صورت همزمان و بدون هیچ آب و توشه‌ای عازم سواحل ایتالیا بودند که به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل تراژدی بزرگی به وقوع پیوست. دست کم 300 تن از سرنشینان این قایق‌ها در امواج دریا جان باختند. تا کنون 107 نفر به همراه یک خدمه قایق توسط نیروهای مرزبانی ایتالیا نجات داده شدند. بر پایه این گزارش، هر کدام از قایق‌ها دست کم حامل 100 سرنشین بوده است. کارلو تاسامی، سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان، گفته است که قربانیان توسط امواج بلعیده شدند که کم سن و سال ترین آنها یک کودک 12 ساله بوده است. این گزارش میگوید که ملیت این پناهجویان فعلا گزارش نشده، اما کسانی که وارد ایتالیا شدند بیشتر آسیب دیدگان جنگ عراق، سوریه، مالی و مناطق بحرانی دیگر جهان بودند. ایتالیا عملیات نجات غریق خود را در پی غرق شدن 366 پناهجوی غیرقانونی در سواحل ایتالیا در شهریور ماه سال 1391 آغاز کرد، اما از آبان پارسال این عملیات را به خاطر هزینه‌های بالای آن پایان داد. انجام عملیات نجات مهاجران غیرقانونی ماهانه 9.5 میلیون یورو برای ایتالیا هزینه دارد. اواخر سال گذشته کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل هشدار داده بود که توقف عملیات نجات غریق اروپا میتواند شمار قربانیان در میان پناهجویانی که به صورت غیرقانونی و از راه دریا وارد این کشور میشوند افزایش دهد. برخی از اعضای اتحادیه اروپا مانند بریتانیا بر این نظر بودند که ایجاد کمپینی برای محافظت از جان پناهجویان غیرقانونی در دریای مدیترانه میتواند منجر به تشویق افراد زیادی برای مهاجرت به اروپا شود. در سال گذشته میلادی صدها تن از کسانی که سواحل آفریقا را به مقصد سواحل ایتالیا ترک کرده بودند در این مسیر جان باختند. سازمان ملل این مسیر را خطرناکترین مسیر دریای جهان نامیده است. سال گذشته آمارهای رسمی سازمان ملل از کشته شدن 3500 نفر خبر داده بود که با استفاده از قایق‌های قاچاق مهاجر می‌خواستند وارد اروپا شوند. اما در این میان طی سال گذشته 200,000 پناهجو که در دریای مدیترانه دچار سانحه شده بودند نجات داده شدند.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید. همراه ما باشید با بخش دوم مجله نیمه شب. تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در 30 دقیقه گذشته از آغاز روز پنج شنبه 23 بهمن ماه 93 همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از شما که از آغاز این مجله همراه ما بودید و سلام میکنیم به شما که اگر در همین دقایق به جمع ما پیوستید. این مجله نیمه شب 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت و میتونید اگر که از دست دادید شنیدن مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر رو در 15 دقیقه پیش رو شنونده این مجله باشید. اما پیش از نماگر و پیش از هر چیز مروری دوباره داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم رضا جمالی.
ممنون هانا، شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. رؤسای جمهوری آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه نشست چهار جانبه ای را با هدف دستیابی به یک توافق آتش بس در شرق اوکراین آغاز کردند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه از این نشست به عنوان آخرین فرصت برای رسیدن به توافق یاد کرده و پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین هم گفته است در صورت شکست این مذاکرات در شرق اوکراین حکومت نظامی به حالت فوق‌العاده اعلام خواهد کرد. این نشست در حالی برگزار می‌شود که درگیری‌ها در شرق اوکراین به دنبال حملات جدایی طلبان هوادار روسیه برای کنترل بندر استراتژیک ماریوپول شدت گرفته است. باراک اوباما با ارسال متنی از کنگره آمریکا خواست تا مجوز استفاده از نیروی نظامی را برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی صادر کنند. در این متن که روز چهارشنبه در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفت آمده است که عملیات علیه داعش به 3 سال محدود شده و از سربازان آمریکایی در نبرد رو در رو استفاده نخواهد شد. باراک اوباما همچنین از کنگره خواست تا قانون سال 2002 برای آغاز جنگ با عراق را دوباره احیا کند. در نامه‌ای که ضمیمه این متن ارسال شده اوباما دستور داده است تا استراتژی جامعی برای شکست دادن داعش تدوین شود. معاون وزیر خارجه روسیه از محتمل بودن دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تا پایان ماه مارس خبر داد. خبرگزاری روسیه اینترفاکس گزارش داد که سرگئی ریابکوف روز چهارشنبه در مسکو گفت که اگر تلاش‌های لازم انجام شود، رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران تا پایان ماه مارس نیمه اول فروردین بسیار امکان پذیر است. آقای ریابکوف همچنین گفت فرایند مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران همکنون به شکلی متفاوت از ملاقات‌های رایج مدیران سیاسی کشورهای مذاکره کننده ادامه دارد. او توضیحی دیگری درباره این نوع از مذاکرات نداد، اما گفت مدت زمان 1.5 ماه باقی مانده برای حل این مسئله کافی است. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران میگوید نمایندگان مجلس تا کنون 1558 سوال از وزرای دولت حسن روحانی مطرح کردند و 24 سوال به صحنه علنی مجلس آمده است. مجید انصاری روز چهارشنبه با اعلام این آمار گفت که تاکنون 10 وزیر دولت 11 از مجلس کارت زرد گرفتند. تاکنون وزرای کشور، کار، آموزش و پرورش، صنعت و معدن، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم و اقتصاد از مجلس ایران کارت زرد گرفتند. خبرگزاری های ایران از وقوع آتش سوزی در هتل عباسی و بازار هنر اصفهان خبر دادند. به نوشته خبرگزاری مهر این آتش سوزی سه شنبه شب به دنبال برگزاری مراسم آتشبازی به مناسبت 22 بهمن روی داده و در جریان آن بخشی از بازار هنر اصفهان و برخی درخت های داخل هتل عباسی آتش گرفتند. مقامات محلی گفتند در اثر این آتش سوزی به بنای هتل عباسی آسیبی وارد نشده است. و در مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر که چهارشنبه شب در تهران برگزار شد، فیلم رخ دیوانه بیشترین تعداد جوایز را دریافت کرد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که فیلم رخ دیوانه به کارگردانی ابوالحسن داوودی برنده 5 سیمرغ بولرین از جمله برای بهترین فیلم کارگردان و صداگذاری شده است. این فیلم همچنین جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را هم دریافت کرده است. جایزه بهترین بازیگر زن و مرد نقش اول هم به باران کوثری برای فیلم کوچه بینام و سعید آقاخانی برای فیلم خدافظی طولانی داده شد. آنها
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو می شنیدید از همکارم رضا جمالی. یادآوری می کنم که شما در 24 ساعت شبانه روز می توانید با رادیو فردا در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو خصوصا درباره اخبار و مسائل روز که از رادیو فردا می شنوید با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. برای تماس با ما راه تازه‌ای در اختیار شماست. می توانید برای ما از طریق وایبر یا واتساپ اپلیکیشن هایی که روی سمارت فون هاتون دارید پیامتون رو بفرستید. شماره دریافت پیام 2020-725-970-30. هانوک آویانی هستم. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم شنونده برنامه نماگر باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره گام بعدی هدفمندی یارانه ها با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. مثل تمام نماگرهای هر هفته مروری خواهیم داشت بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران، این بار با فرین آسمی.
لابلای یادداشت‌ها.
محسن رنانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان، در تحلیلی که برای روزنامه شرق نوشته، با تقسیم بندی جوک ها به دو دسته سیاه و سفید، جوک های سیاه را یک گلوله شلیک شده توصیف کرده که توسعه یافتگی هر جامعه ای را هدف قرار می دهند. جوک های سیاه در تقسیم بندی محسن رنانی که شامل جوک های قومیتی، مذهبی و جنسی می شوند، آرام آرام هویت، غیرت و ارزش های کشور را نابود می کنند. به نوشته این اقتصاددان، توسعه نیازمند ویژگی‌های خاص خود است. انسان‌های دارای اعتماد به نفس، مدیرانی که ریسک پذیر باشند، سرمایه‌گذاران پردل و جرأت که بتوانند به مدیران اعتماد داشته باشند تا کار پیش برود، از ویژگی‌های توسعه است. محسن رنانی در پایان تحلیل خود تاکید کرده که اگر جامعه متخصص ساخت جوک‌های سیاه شد، باید نگران این جامعه بود، زیرا به دست خود مردمانش از توسعه یافتگی باز می‌ماند. جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک، معتقد است همانطور که اطمینان درباره پایین ماندن قیمت نفت در آینده میان مدت بیشتر و بیشتر می شود، تلاش برای جستجوی منابع درآمدی جایگزین برای دولت هم قوت می یابد. به نوشته این اقتصاددان، یکی از این منابع فروش نفت و گاز و فرآورده های آن در داخل کشور است. در این حال، این استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا تاکید می کند که منابع هیدروکربنی ایران متعلق به همه ایرانیان است، بنابراین باید هم نسل امروز و هم نسل فردا بتوانند از آن بهره مند شوند. بر همین اساس جواد صالحی اصفهانی ایده استفاده از درآمد نفتی برای سرمایه گذاری را از اهداف تأسیس و تشکیل سازمان برنامه و بودجه می نامد و آن را هدف کلیدی سازمان برنامه ریزی توصیف می کند. به نوشته این اقتصاددان، توزیع نفت و گاز به صورت غیر عادلانه آنطور که امروز انجام می شود با سهم بیشتر برای بخش های مرفه تر جامعه و نیز برای نسل حاضر که تشنه و معتاد انرژی ارزان شده، در مقابل نسل‌های آینده با هیچ معیار عدالت‌خواهانه‌ای همخوانی ندارد. صالحی اصفهانی در تحلیل خود که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، یکی از راه‌های توزیع عادلانه ثروت ناشی از نفت و گاز را تخصیص این درآمدها به اجرای پروژه‌های عمرانی و ایجاد موازنه عادلانه بودجه میان پروژه‌های عمرانی و یارانه انرژی می‌داند.
یک عدد، یک تحلیل.
هفته گذشته با این سخنان محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، این امیدواری قوت گرفت که دولت قصد دارد گام دیگری برای هدفمندتر شدن یارانه‌ها بردارد.
در راستای کمک بیشتر به اقشار آسیب پذیر، یاران اقشار پردرآمد و دهکای پردرآمد هست بشه. اونچنان که کمیسیون تصدیق کرد با نظر دولت به این ترتیب شد که خانوارهایی که بیش از 2.5 میلیون تومان درآمد دارند، دیگه یاران نتوانند دریافت کنند.
هفته گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، نمایندگان عضو این کمیسیون درآمد پیشنهادی دولت از محل هدفمندی یارانه ها را از 42 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 37 هزار میلیارد تومان کاهش دادند. کاهش 5 هزار میلیارد تومانی این درآمدها به معنای حذف شماری از یارانه بگیران یا کاهش مبلغ یارانه ها بود. البته گمانه اول، یعنی حذف شماری از یارانه بگیران، گمانه اصلی بود که تعداد آنها را در حدود 10 میلیون نفر تخمین می‌زدند. برای این کار پیشنهاد شده بود تا افرادی که درآمد ماهانه آنان بیش از 2.5 میلیون تومان است از زمره یارانه بگیران کنار گذاشته شوند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 پیشتر از توان و امکان دولت برای شناسایی افراد با درآمد بالا برای حذف آنان از شمول یارانه بگیران خبر داده بود.
الان در شرایطی هستیم که اطلاعات نسبتاً قابل قبولی در خصوص دهک‌های درآمدی بالای جمعیتی داریم و اگر کسانی که واقعاً درآمدهای بالا دارن و نیازی به دریافت نقدی ندارن ثبت نام بکنن، این امکان برای دولت وجود داره که در مرحله بعدی اونا رو شناسایی بکنه و حذف بکنه.
اما کوتاه زمانی پس از انتشار حذف احتمالی پردرآمدها از فهرست یارانه بگیران، دیگر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق از مخالفت دولت با این پیشنهاد خبر دادند. از مجموعه سخنان نمایندگان چنین برمی‌آید که تبعات سیاسی و اجتماعی حذف افراد از جمع یارانه بگیران دولت را به مخالفت با این پیشنهاد واداشته است. همان استدلالی که پیشتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز به آن اشاره کرده بود.
الان روشی که هست برای حذف اینه که ما شناسایی بکنیم یه عده افراد حذف بکنیم. ما دغدغه اصلیمون این هست که وقتی که عده ما حذف کردیم، حتما کسانی که حذف بشن ممکنه افرادی در بین حذف نشده باشن که خود شما رسانه‌ها در مرحله اولین گروهی هستین که حتما معرکه خواهید گرفت که فلانی مونده وضع درآمدیش خیلی بهتره، فلانی هست شده وضع درآمدیش بدتره، چون این خطاهای جدی هست، به راحتی راجع بهش امکان تصمیم گیری نیست. ما هر وقت راهکاری برسیم که اون راهکارمون برای خودمون اطمینان بخش باشه که افرادی که یارانه میگیرن باید حذف بشن و کسانی که بد میمانند از اونایی که حذف میشن حتما وضع درآمدشون کمتر خواهد بود، اون موقع عملیاتی میکنیم.
اگرچه حذف پردرآمدها از میان یارانه بگیران برای دولت این نگرانی را به همراه دارد که تبعاتی سیاسی و اجتماعی در پی داشته باشد، اما ارزش واقعی 45500 تومان ها در سومین سال اجرای این قانون چقدر است؟ قدرت خرید 45500 تومان های سال 89 با توجه به تجربه نرخ تورم های این سه سال اکنون به کمی بیشتر از 13000 تومان در آذر ماه سال 93 تقلیل یافته است. ارزش یارانه های ماهانه 45500 تومان بر مبنای برابری نرخ دلار در بازار آزاد ایران نیز نزولی طولانی را پیموده است. با 45500 تومان در سال 89 بر مبنای دلار 1000 تومانی آن زمان میشد 45 دلار خریداری کرد. حالا که 45500 تومان های آذر ماه سال 93 با توجه به افزایش ارزش دلار به 3500 تومان فقط معادل 13 دلار میارزند. برنامه‌ای که از آن به عنوان انقلاب اقتصادی ایران نام برده میشد با این سخنان محمود احمدی نژاد در شبانگاه 27 آذر سال 89 آغاز شد.
این پولی که ما ریختیم به حساب مردم، این پول ویژه است. این مملکت امام زمانه، همه چی متعلقه به امام زمانه. این بیت الماله، این پول امام زمانه، پول با برکته، پولیست که زمینه رشد جامعه است، پول حلال و پاکه. مراقب باشیم اولا اینو با پول دیگه که خرابش نکنیم دیگه. خراب نشه، خراب شد دیگه اثر نداره.
سال گذشته در همین ایام و در دو سالگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی از اجرای متفاوت برنامه هدفمندی در سال 93 سخن گفت.
یادتونه که قانون هدفمند کردن یارانه ها که تصویب شد، ما اهدافی رو مطرح کرده بودیم که هدفش این بود که ما بتونیم هم صرفه‌جویی داشته باشیم، هم بهینگی مصرف رو به همراه داشته باشیم، هم تولیدمون رو از فناوری های بهتر و راندمان بالاتر برخوردار بکنیم. ما که به تولید هیچ نتونستیم بدیم. ما درسته که در سالهای گذشته با افزایش قیمت ها مواجه بودیم، اون پول رو یه چیزی هم از بودجه عمومی سرش گذاشتیم، بین خانواده ها تقسیم کردیم، در حالی که باید باید 30% به تولید داده میشد که این داده نشد.
اما حال که یک ماه و نیمی به پایان سال 93 باقی مانده است، کمتر تفاوتی در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت محمود احمدی نژاد و حسن روحانی قابل تشخیص است. هرچند که طرح تحول سلامت و بیمه همگانی برای ایرانیان و همچنین توجه به پرداخت یارانه‌ای برای تقویت شبکه حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ در کنار ارائه بسته سبد کالا از جمله برنامه‌های تکمیلی دولت 11 برای اجرای بهتر قانون هدفمندی بوده، اما همچنان دولت ماهانه 45500 تومان به حدود 73 میلیون ایرانی می‌پردازد که کمترین نسبتی با مفهوم و واژه هدفمندی یارانه‌ها دارد. با شنیدن این گزارش به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل نماگر @radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. نظرات، انتقادها، پیشنهادها و موضوعات جذاب در حوزه اقتصاد رو میتونید از طریق آدرس ایمیل برنامه برای من بفرستید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.